تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران. از اینکه همراه ما هستید از شما صمیمانه سپاسگزارم. اما اولین برنامه در این بخش تقدیم شما میشه تحت عنوان میدان مادر.
من یه مادرم، من یه دختر مجردم،
من که تا حالا عاشق نشده،
من یه خواهرم.
من یه پدرم،
بهترین نشونه یه روزایمه.
من معذرت
میخوام،
منم به حرفه تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم،
یه بغل آجی بوتا خوشگل شدی.
من یه برادرم.
بیدم تو بابی.
ما یه خانواده.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر، سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر، گم نمیشیم توی راه زندگیمون، الگویی داریم مثل زهرا و حیدر. یه الگوی باور.
میدان مادر. تو برادرها یقه همدیگه رو گرفته بودن و ول نمی کردن. این بکش اون بکش، این بکش اون بکش. مادر مثل همیشه صبورانه زیر چشمی از توی آشپزخونه اون دوتا رو زیر نظر داشت. اینجور وقتا که دوتا برادر با هم دعواشون میشه، تا کار به جاهای باریک نکشه مادر مداخله نمی کنه. برخلاف خاله بچه ها که تا بچه ها دعواشون میشه میدفه و اونا رو از هم جدا میکنه. شما، بله شما، شما مامان و بابای گل، اینجور وقتا وقتی که بچه ها میرن توی خط خشونت فیزیکی چه کار میکنید؟ امروز قراره درباره این موضوع صحبت کنیم. موضوع مهم خشونت فیزیکی. سلام به شما دوستان عزیز و همیشه همراه. من گیتی خامنه در برنامه میدان مادر همراه با همکاران پرتلاشم در خدمت شما هستیم، برای اینکه انشاءالله بتونید با چالش‌های مهارت فرزند پروری راحت‌تر و بهتر کنار بیاید. دوستان عزیز شنونده میدان مادر، از جانب همکارانم و خودم از شما تشکر میکنم که این برنامه رو انتخاب کردید و از صمیم قلب آرزو میکنم شنیدن برنامه به شما کمک بکنه که احساس کنید مهارت فرزند پروری شما روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و میتونید انسانهایی سالم و مستقل و شاد رو به دنیای ما هدیه بدید، چیزی که دنیا بیشتر از همه بهش نیاز داره.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. تو توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه،
خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و باشا بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در رو با بکنی، تو در رو با بکنی.
بفرمایید. اینم آقا کاوه سالم خدمت شما.
ای خدا رو شکر.
هی میگم نگران نباش، میگی نگران.
من چجوری نگران نباشم؟ ببینم صورتت. وای خدا ببین چی کار کرده.
باز چی شده کاوه؟
به تو مربوط نیست.
این چه طرز جواب دادن به خواهرته؟
فجولی میکنه.
هیچی نشده دلنیا جان. ممنون که نگران برادرتی عزیزم.
هیچی نشده، پوست صورت بچه کنده شده، این جاش نمونه خوبه، یه جای سالم توی صورتش نداره این بچه.
جاش نمیمونه خانم، نگران نباش.
قصه نخور ماما، همچیز زدمش که سرش پر خون شد.
بله؟
خیلی خوب کابه، دیگه نمیخواد تعریف کنی چی کار کردی، بسه.
چرا تو دوستا انقدر دعوا میکنی؟
همینو بگو ماما.
آرتین دوست من نیست، دشمن من.
کابه میگم بسه، بسه بچه جان. شد یه روزی بریم مدرسه و صحیح و سالم برگردی خونه؟
من کتک خور نیستم بابا، هر کی بزنه میزنمش.
خدایا.
خب بزنی دوباره میزنم.
یعنی چی کتک خور نیستم بابا جان؟ من چند بار به تو گفتم که دعوا کردن درست نیست، زدن کسی درست نیست، اینجور حرف زدن درست نیست.
اون وقت کتک خوردن درسته به نظر
مامان
شما؟
من گوش کن، اونم درست نیست، نباید بزنن، نباید بزنی.
کاوه جان اگه بخوای قلدری کنی برای دیگران و شاخشونو بکشی، خب دیگران هم آروم و بی صدا نمیمونن و جبران میکنن عزیز
من. دوباره جبران میکنم.
یعنی چی جبران میکنم؟ هی من هیچی نمیگم، باز حرف خودشو میزنه. دعوا کردن درست نیست، نتیجه خوبی نداره. این هزار بار
من باید این آرتی رو بهتر کنم.
تو آرتین مشکلتون چیه با هم دیگه؟ چرا با هم حرف نمیزنین و دوست نمیشین؟
من با اون هیچ وقت دوست نمیشم، همچی زدمش که تا یه هفته نمیتونه بیاد مدرسه، آبروش تو مدرسه رفت.
چی کار کردی؟
کتک خوره بدبخت.
بله آبروی منم رفت. شما کتک کاری میکنی، من باید خجالت بکشم.
اومده بودم مدرسه؟
آره بچه رو بردن بیمارستان، سرش باید بخیه بخوره.
بخیه بخوره؟ یعنی دعوا تا این حد بوده؟
کاوه هلش داده و سرش خورده به لبه میز و بدجور شکاف برداشته. خدا رحم کرده که چشمش چیزی نشده.
آره کاوه تو خجالت نمیکشی مامان جان؟ خب این کار درسته؟ من نمیدونم شما دوتا بچه چتونه، چرا با هم سازگاری ندارین؟ اگه خدایی نکرده یه اتفاقی برای یکیتون بیفته چی؟
من هیچیم نمیشه، اون بچه نرست.
خیلی خب قلدری بسه، با دوباره دست صورتتو بشور، بیا مامان این زخماتو بهش رسیدگی کنه.
خودش خوب میشه، من رفتم بابا.
خدا
من بیام کمکت کنم در صورتتو بشوری؟
نه بابا کمک نمیخوام، خودم میتونم.
الهام جان
جانم.
من یه زنگ بزنم آقای امینی ببینم کدوم بیمارستان رفتن، برم یه سر به آرتین بزنم.
میخوای منم باهات بیام؟
نه عزیزم، راستی فردا مدرسه برای هر دوتا خانواده جلسه گذاشتن.
وای خدایا منم باید بیام؟
بیای که خوبه.
خدایا باید باز سرخ و سفید بشم، خجالت بکشم جلوی مدیر و معاون و خانواده امینی و خسته شدم فرهاد.
برو ببین بچه داره چی کار میکنه.
باش عزیزم تو برو، نگران نباش.
الو آقای امینی، خداحافظ. الان
خداحافظ عزیزم.
آقای امینی سلام، شما کدوم بیمارستانین؟ من عذرخواهی میکنم از شما، بفرمایید کدوم بیمارستانین، من میرسم خدمتتون.
و اما احتمالاً شما هم از مشکلی که بهش میگن پرخاشگری و خشونت فیزیکی آزوده اید، چه در سطح اجتماع و چه احتمالاً گاهی در جمع بچه ها و نوجوان ها. آیا این ارتباط و این معضل فیزیکی میبایست گاه گاهی بین نوجوانها پیش بیاد؟ آیا این زبان زبانی برای برقراری ارتباط با دیگرانه؟ آیا استفاده از این زبان، زبان خشونت فیزیکی، یکی از زبانهایی که میتونه تعامل با دیگران رو امکان پذیر بکنه؟ و یا اینکه زبانهای بسیار بهتر، گویاتر و مؤثرتری برای برقراری ارتباط وجود داره؟ و اگر ما اون زبانها و اون شیوه های ارتباطی رو به درستی بشناسیم، هرگز نیاز به استفاده از خشونت فیزیکی نه در سطح جامعه و نه در خانواده خودمون رو مشاهده نخواهیم کرد. اینها مواردی است که با کارشناس عزیز برنامه‌مون خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی در میون میگذاریم، ضمن اینکه بهشون خوش آمد میگیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدین.
با نام یاد خدا، سلام، روز شما بخیر. خیلی ممنون که این فرصت دوباره ایجاد کردین.
خیلی ممنون که تشریف آوردین خانم دکتر عزیز.
زنده باشید. در رابطه با بحث پرخاشگری و خشونت مقدمه شما گفت که صحبت کنیم. شاید لازم باشه تو همین ابتدای صحبتمون اینا رو اصلا تمیزشون بدیم. بعد از این حرف بزنیم که اصلا خشم، حالا چون مخاطب خاص ما مادران هستن، احتمالاً اولین تجربهشون از خشم فرزندشون تو اون فشردن لثه‌شونه وقتی داشتن بهشون شیر میدادن. این تجربه که اغلب مادرها تجربه کردن خیلی تعجب برانگیزه که بچه‌ای من انقدر عاشقشم، دوستش دارم، با عشق دارم بهش شیر میدم، چرا این کارو میکنه؟ عصبانیه، داره پرخاشگری میکنه، دوستم نداره، ناراضیه. واقعیت اینه که خشم به عنوان یک غریزه طبیعی کارش اینه که به ما هشدار بده که اوضاع بر وفق مرادمون نیست. و معمولا اولین پاسخ در برابر خشم اقدام برای یه کاری کردن. انگار داره به همون میگه پاشو یه کاری کن، میخوای در باز باشه ولی بسته است. میخوای مادر بخشی از تو باشه و متوجه شدی نیست. از همونجاست که اون گاز گرفتن شروع میشه. یعنی زیر یک سال هم ما حتی خشم رو در بچه‌ها می‌بینیم که اتفاق می‌افته. به همین ترتیب در سنین مختلف تا همین لحظه که الان نشستیم، اگر بخوایم یاد خودمون بندازیم که آخرین باری که عصبانی شدیم کی بوده، شاید خیلی فاصله دوری نباشه از اتفاقی که در رانندگی افتاده، در مثلا تنظیم زمانمون افتاده. یعنی هر آنچه که ما رو با این شرایط مواجه کنه که یه چیزی می‌خواستیم، یه هدفی داشتیم، یه مانع اومده سر راهمون، برانگیخته‌مون می‌کنه. از اون بودی که این خشم قراره به ما هشدار بده که پاشو یه اقدامی بکن، مسئله رو حل کن، یا مانع رو بردار، یا هدفتو جا به جا کن، پس خشم چیز خوبیه. یعنی به نوعی اگر من و شما زنده موندیم و داریم زندگی رو ادامه میدیم، به دلیل این بوده که یه جایی اون خشم درست عمل کرده. اون چیزی که ازش به عنوان درد سرمون صحبت میکنیم خشونته. پرخاشگری یا خشونت یکی از شیوه های عملا مواجهه با این خشمه. همونطور که گفتیم خشم وقتی اتفاق میفته که یه چیزی باید سر جاش باشه و نیست. اینجا بعد ما با اون مسئله که مواجه شدیم به شکل سالم با خشم مواجه شدن، یعنی کنترل خشم، یعنی مدیریت خشم، یعنی ببینم مسئله چیه، بلند شم و مسئله رو حل کنم. ولی اتفاقی که در عمل میفته به خاطر ترسی که ما تجربه میکنیم، به خاطر تجربه های ناخوشایندی که در گذشته داشتیم، به خاطر ناامیدی هایی که داریم، به خاطر الگوهای مخربی که میبینیم، خیلی وقت در فرزندان وقتی بررسی کنیم که علت پرخاشگریشون چیه، به سادگی در بازی که دارن انجام میدنه، این گیم هایی که الان هست، در انیمیشن اون کارتونی که دارن وقتشون رو میزن و نگاه میکننه، حتی در تبلیغات خیلی وقتا این خشونت و پرخاشگری که جواب میگیره به عنوان یک الگوی موثر، و بچه ها میبینن وقتی که پرخاشگری میکنن، خشونت به خرج میدن، اتفاقا هم به خواستشون میرسن، هم توجه اجتماعی دریافت میکنن، حتی تو محیط خانواده. یه پدر مادری که یکیشون خشنه و چون با خشونت و داد و حتی حالا خدای نکره فیزیکی اتفاقی میفته و به نتیجه میرسه، بقیه ساکت میشن، حرفشو گوش میدن و به عنوان یک الگو جواب میده.
درست.
پس وقتی از خشونت صحبت میکنیم، اون بود ناخوشاینده، یعنی فردی که نتونسته این خشمی که تجربه کرده تبدیلش کنه به یه راه حل و اون مسئله رو تنظیم کنه. اون هیجان ناشی از این که نتونستم، نمیشه، ای کاش میشد، همیشه بر من این اتفاق میفته، اینجور افکار وقتی به ذهن ما میرسه ما رو ناامید میکنه و تحریکمون میکنه که به شکل پرخاشگرانه عمل کنیم. اما نه، وقتی میگیم خشونت یا پرخاشگری، یعنی همه اون فشردگی و تنش ناشی از اون برآورده نشدن خواستمون رو بریزیم بیرون و به شکل تحریک آمیزی، حالا یا به دیگران واقعا صدمه بزنیم با داد، توهین، تحقیر، ضربه، حمله کردن، حرکات فیزیکی، یا با شیوه انفعالی، مثل اینکه سکوت کنیم، فاصله بگیریم، ندیده بگیریم، توجه نکنیم، خودمون از اثر طرف دور کنیم. معمولا در مقابل خشم آدمو چند تا کار میکنن. یه عده پرخاشگری میکنن، یعنی همه اون هیجان منفی رو بالا میارن. یه عده خودخوری میکنن، همه اون هیجان منفی رو قورت میدن، حتی ممکن لبخندم بزنن، طرف مقابل اصلا نفهمه چی شد. و یه عده یه کار عجیب تری میکنن. اول هی سکوت میکنن، سکوت میکنن، سکوت میکنن، بعد یه دفعه عصبانی میشن. اینا میگن من یا عصبانی نمیشم یا اگه عصبانی میشم بعد عصبانی میشن.
پس نباید فریب بخوریم.
دقیقاً، زنده باد. دقیقاً. یعنی با اینکه ظاهر اینا با هم فرق میکنه و ظاهراً انگار من سکوتم و آرومم و تنش اتفاق نیفتاده، انگار داره یه چاشنی پر میشه تا یه جای آماده انفجار بشه. همین ستا راهکار مخربن. همونطور که گفتیم رفتار جرأتمندانه رفتار سالم برای مقابله با خشمه که بتونیم اون مسئله رو شناسایی کنیم، راه حلش رو پیدا کنیم و بلند شیم. حالا خودم باید اقدامی بکنم که اون مسئله رو حل کنم و درخواست سازنده‌ای بکنم که اون مسئله حل شه. بحثی که اینجا ازش صحبت میکنیم بحث خشونت فیزیکی در خانواده است و حالا در بچه هامون. یه صحبتی که شاید یه ذره سوال برانگیز بشه، از نظر روانشناختی دعوای بچه ها اتفاقا فرصت خیلی خوب برای یادگیریه. این اگه والدینی هستن که بچه هاشون با هم درگیرن، از اون جمله ها میشه که میگن روانشناس یه چیزی میگن، از این فرصت استفاده کنیم. یه خواهر برادری که با هم چالش دارن دعوا میکنن، خیلی ازش نترسیم. بچه های تک فرزند یکی از خلاهاشون، یکی از نقصاناشون اینه که یه آدم دیگه ای نیست که سر اموال، سر مالکیت، سر مامان، سر زمان، سر تلویزیون با هم بحث کنن. یعنی به اون چالش ها مواجه نمیشن، همه چیز در اختیارش نه، پس خیلی چالشی هم نمیکنن، پس خیلی هم ورزیده نمیشن. نمیخوام بگم الزاماً یه خواهر برادری که با هم درگیرن خیلی اتفاق خوبیه. از این حرف میزنیم که والدین نترسن. تو قدم اول آرامش خودشون رو حفظ کنن و بدونن که الان همین چالشی که بچه‌ها با هم دیگه دارن میتونه یه فرصت تربیت باشه، یه فرصت مجهز کردن این بچه‌ها به مهارت‌هایی که قرار در زندگی آینده هم مستقل که شدن ازش استفاده کنن. پس تو همین دعواها قراره اون بذرها رو بکاریم که بعداً برداشتشون بکنن. قبل از اینکه سراغ اینکه چه باید بکنیم با این خشونت‌های فیزیکی بریم، میخوام اینو بررسی کنیم. در نظر داشته باشید همیشه به همین سادگی که ازش حرف میزنیم نیست که صرفا بچه‌ها تو مرحله تحولی رشدشون، مثلا دو سالگی بچه‌ها متوجه میشن که من میتونم یه کارهایی رو انجام بدم، همونطور که دارم کنترل ارادی مثانه‌مو به دست میگیرم پس خیلی چیزهای دیگر رو هم خودم میتونم انجام بدم. یه خود مختاری، خود کنترلی رو میخوان اعمال کنن و تند میشن، جیغ میزنن، پرت میکنن، داد میزنن. خیلی نترسیم. به اندازه که توانش رو بچه داره بهش فرصت بدیم که یه سری کار رو خودش انجام بده و بعد با رفتارهای قاطعانه جلوی اون پرخاشگری و تندی رو بگیریم، به راحتی به عنوان یک مسئله گذرای رشدی میاد و عبور میکنه میره. یعنی یه والد با اعتماد به نفس و آگاه خیلی براش تنش و بحران نیست این ماجرا. وقتی بدونیم مثلا زیر یک سال بچه گاز گرفتن با اون لحظه‌ای که هنوز دندونی هم توش شاید ایجاد نشده با گاز گرفتن داره این خشم رو تجربه میکنه که دنیا همون لحظه که دلش میخواد به شیر رو نمیده، بعد منتظر بمونه تا شیر بیاد. یا هولوش دو سالی که دوست داره خودش با دست غذا رو بخوره و بریزه همه جا و مامانش اجازه نمیده، میگه حتما باید توی صندلی ثابت بشینی همینجا غذا رو بخوری، داره قواعد رو بهش آموزش میده، بچه شروع میکنه مقاومت کردن. یادمون هست که روش سالم فرزندپروری روش قاطعانه است، یعنی یه سری قانون‌ها رو در نظر می‌گیریم و هر اتفاقی بیفته اجراشون می‌کنیم. نمی‌گیم سخت گیرانه، چون واقع بینانه متناسب با نیاز و توان بچه این قوانین رو تعریف می‌کنیم، ولی با ثبات. اتفاق مهم اینه که بچه‌ها خیلی وقتا از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنن که به نیاز و خواسته خودشون برسن و والدین معمولا از هلوش بعد از یک سالگی باید قوانین رو شروع کنن به اعمال کردن که بچه ها یاد بگیرن که تو این دنیا، دنیای واقعی، واقعا با این قوانین و با این خودکنترلی ها میشه سالم و موفق پیش رفت. پس با ثبات اون قاعده باید اجرا شه، بعد رو صندلیش بشینه و همونجا غذا رو بخوره، بعد تو زمان غذا خوردن غذا بخوره و بعدش مامانش دنبالش راه نمیفته که بهش غذا بده. همین ها رو که من بدونم به عنوان والد و نترسم از اینکه وای بچه‌م ممکن است گرسنگی ضعف کنه، نکنه آسیب ببینه، سوء تغذیه نگیره، وقتی من خودم با آرامش و یک نظم و خود کنترلی رفتار میکنم، میشم همون الگوی عملی فرزندم که بدونه توی این چارچوب با این قواعد اگه رفتار کنم بلافاصله پیامد خوبم میاد، بازی هم هست، جایزه هم هست، تشویقم هست و از اون استفاده میکنه. اما یه وقتی هست که مسئله خشونت مسئله فیزیکیه، یعنی این که ممکن اصلا علت اون خشونت هم فیزیکی باشه. در اختلالاتی مثل اوتیسم، مثل بیش فعالی کمبود توجه، مثل نافرمانی مقابله‌ای، اون سری اختلالات میتونن جزء این اختلال‌ها ما پرخاشگری و خشونت فیزیکی رو داشته باشیم. از همین فرصت استفاده کنیم والدینی که اگر میبینید محیط خانواده محیط مخربی نیست، الگوهای ناکارآمد وجود ندارن، اگر که مثلا بازی و انیمیشن و اینها به عنوان الگو اثر نمیکنه، نیازهای بچه‌ها به شکل مطلوب ارضا میشه ولی رفتارهای پرخاشگرانه اتفاق میفته، شاید لازم هست که بررسی تخصصی انجام بدن که متوجه بشن آیا ممکنه علل زیستی یا روانشناختی دیگه‌ای به جز این چیزی که الان ازش حرف میزنیم زمینه ساز باشه که اون وقت ممکنه درمانهای خاصی وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات کمبود بعضی از املاح و ویتامین ها میتونه منجر به خشونت در فرزندانمون بشه. پس این دسته رو اگر جدا کنیم، ما داریم راجع به ما بقیه موارد خشونت فیزیکی صحبت میکنیم. اتفاق مهم اینه که در بزرگسالی ما وقتی سراغ خشونت فیزیکی میریم که با روش‌های سالم قدرت انجام خواستمون رو نداریم. یعنی وقتی ما فکر کنیم زورم نمیرسه از پسش بر نمیام، حتی تو فرزند پروری والدینی که حالا خدای نکرده ان شاءالله که وجود ندارن ولی فرزندشون رو میزنن، معمولا وقتی کتک زدن اتفاق میفته که دستور رو میدن، فرزند قبول نمیکنه، دوباره دستور میدن، داد میزنن، عصبانی میشن، پرخاشه میاد، جواب نمیده، دیگه فیزیکی میشه. معمولا یه همچین جایی، یعنی من دیگه مستعصلم، هیچ کار دیگه اصلا بر نیومده و شاید به خاطر زور اون فرزند، به خاطر اینکه زورش کمتر از منه، تو وقتی زورش نمیرسه البته تبعیت میکنه، ولی اتفاق دردسرساز اینه که یادگیری اتفاق نمیفته. به جای اینکه فرزند ما اون دستورالعمل رو یاد بگیره، به جای اینکه بشه خود کنترل که بعدا ما نبودیم هم اون کار رو انجام بده به شکل درست، تبدیل میشه به یه الگوی مخرب که جای دیگه هم وقتی خودش زورش نرسید با دیگران خشونت کنه. وقتی نتونست از پس مسائل بر بیاد، حالا یا با زدن دیگران یا با زدن خودش. ما خیلی وقتا آسیب به خود رو داریم که بچه‌ها ازش آسیب می‌بینن، خود فرد به خودش آسیب می‌زنه و این خیلی دردسر بزرگی، انگار از الگوهای گذشته که با این روش باش مواجه شده حالا داره خودش هم کارو با خودش می‌کنه و خیلی دردسرهای بیشتری رو ایجاد می‌کنه. پس می‌خوام توجه داشته باشیم وقتی از خشونت فیزیکی حرف می‌زنیم در یک گستره وسیع داریم صحبت می‌کنیم و حالا در دو تا هیته می‌خوایم حرف بزنیم. یکی این که خود فرزندان وقتی با هم درگیر میشن خشونت فیزیکی در بچه من داره اتفاق می‌افته و اتفاقا یه زمانی که دیگران خشونتی علیه فرزند ما اعمال می‌کنن.
بله بله،
یه بخش خیلی مهم از روابط اجتماعی اینه که گاهی اوقات بچه‌ها برای اینکه اون تایید اجتماعی، اون حمایت، اون روابط دوستانه رو داشته باشن، حاضرن حتی مورد خشونت قرار بگیرن، یا گاهی اوقات به خاطر اینکه جرأت نمی‌کنن بیان به خانواده بگن و حمایت خانواده دریافت کنن، با استراب و تنش تجربه مکرر اون خشونت دارن همچنان ادامه میدن و آسیب‌های جدی می‌بینن، ولی هیچ حامی که بتونن باهاش طرح مسئله کنن، مسئله رو حل کنن، پیدا نمی‌کنن.
که این مسئله به وفور دیده میشه در بله، مدارس بله، و جمع‌های کودکان.
بله، به عنوان قلدری، حالا به فارسی قلدری ترجمهش کردن، که قلدری که می‌کنن بچه‌ها تو مدرسه، تو فیلم و سریال خیلی می‌بینیم یه نفر خیلی زورش انگار زیاده، چند نفرم دور و برش هستن، بعد این چند نفر دیگر رو آسیب میزنن، اذیت میکنن. حالا هر دو بود مد نظر، چون بچه‌ای که داره دیگران رو میزنه از این خشونتی که داره میکنه، داره یه پاداشی دریافت میکنه که مشخصا یک انسان آسیب دیده است که قبلا یا تجربه هایی داشته که خودش آسیب دیده و از این آسیب ها داره همون تجربه رو تکرار میکنه، و اون بچه‌ای که داره خشونت رو بهش اعمال میشه، مورد خشونت قرار میگیره. میخوام هر دو رو مد نظر بگیریم. به عنوان والدین آگاه و فعال، اصل کاری که باید بکنیم اینه که مرز رفتار سالم و ناسالم رو به فرزندمون نشون بدیم. مثل همیشه در قدم اول با عمل کرده خودمون، ما هممون حق داریم عصبانی بشیم، حق داریم از این موضوع خوشمون نیاد، ناراحت بشیم، غمگین بشیم، حق داریم نگران بشیم، ولی حق نداریم پرخاشگری کنیم، حق نداریم خشونت اعمال کنیم. تو دسته‌بندی که از خشم و مواجهه با خشم صحبت کردیم، اجازه نداریم پرخاشگری کنیم، همونقدر که اجازه نداریم خودخوری کنیم. به جای اینها قرارمون این شد که اصلا دعوت کنیم به نشستن، صحبت کردن، طرح مسئله کردن، راه حل پیدا کردن و اعمال کردن و حل کردن مسئله. وقتی فضای ارتباط ما از سنین کودکی با فرزندمون اینطور باشه، یعنی بچه‌ها ببینن که خود پدر مادر راجع به مسائل متنوع و متفاوتی صحبت میکنن، بحثشون هم میشه، بابا یه چیزی میگه مامان خوشش نمیاد، مامان یه چیزی میگه بابا خوشش نمیاد، ولی در نهایت یه گفتگوی میکنن، به یه نقطه مشترکی میرسن، حالا یا همدیگر متقاعد میکنن یا یه جاهایی به خاطر همدیگه میپذیرن، کنار میان، سازگار میشن، میبینه پس این دنیا جای کنار اومدن، نمیشه باهاش سازگاری کرد. پس اگه برای من هم مسئله مشابه پیش بیاد، جرأت بیانش رو پیدا میکنم. به همین ترتیب معمولا بچه‌ای که توی همچین سیستم بزرگ باشه، خیلی احتمالش کمه که از خشونت کردن علیه دیگران بخواد نیازهای اون عاطفی و اجتماعی خودش رو تامین کنه. پس ما هم توجه داشته باشیم که حالا خشونت به انواع مختلفی، از صدمه زدن به خودم، صدمه زدن به دیگران، صدمه به اسباب بازی ها در سن کم بچه‌ها پرت میکنن، حالا هول و هوش مثلا 2 سالگی پرت کردن طبیعیه، خیلی دردسر بزرگیه چون بچه داره تجربه میکنه، مهارتش رو خیلی خوب نمیتونه از کلمه استفاده کنه برای بیان درخواستش، ولی نمیخوایم بمونه. این پرت کردن رو بعد یاد بگیره که بعد به شکل گذرا ازش عبور کنه. یا تخریب اموال و وسایل دیگران و خودش و اینا همه مصادیق خشونت هستن که بعد حواسمون بهش باشه و مورد توجه قرارشون بدیم.
ممنونم خانم دکتر. درباره خشونت فیزیکی علی خصوص در خانواده صحبت میکنیم، یه زنگ تفریح و باز هم ادامه گفتگو با سرکار خانم دکتر نازنینمون.
گیتی خامنه هستم و این برنامه، برنامه میدان مادره.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات، تا بغل با کنی و صداش کنی. دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها همه، مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغ باشه.
نگران شدم فرها چرا انقدر دیر اومدی؟
طول کشید دیگه.
آرتین چطوره؟
خیلی خون ازش رفته بود، بهش خون تزریق کردن.
وای خدایا، الهی بگردم طفلی پدر و مادرش شالی شدن. آخه من با چه روی فردا نگاه کنم به صورتش؟
کار از این حرفا گذشته خانم. دو تا بچه خوردن به پست هم که هر دوتاشون عصبی‌ان و کله شق. خوبیش اینه که آقای امینی خودش هم قبول داره که آرتین بچه ناآرومیه و اهل دوا و زد و خورده.
میدونی فرهاد، برات گفتم قبلا، من هیچ وقت دلم نمیخواست بچه ها مظلوم باشن. میدونی خاطره خوبی از این مظلومیت ندارم. داداشم وحیدمون به خاطر همین مظلوم بودنش و همین خشونتای توی مدرسه، یکی از همکلاسیاش زد لبشو که دیدی دیگه.
آره میدونم.
صورتش به اون زیبایی با زخمی به اون وحشتناکی. مسئله من حتی زخم صورت و اینجور چیزا هم نیست الان، بیشتر منظورم تأثیر و زخمیه که روی روح و روان بچه گذاشته میشه. من دلم نمیخواد بچه هم مظلوم باشن، ولی از طرفی دلم نمیخواد که ظالم هم باشن، کسی از دست و زبونشون در امان نباشه. واقعا شرمندم، نمیدونم کابه چرا اینجوری شده، رفتاراش و این قلدریش رو درک نمیکنه.
شاید میخواد نشون بده که بزرگ شده.
شاید
ظاهراً به شهادت همکلاسیاشون آرتین اول شروع کرده و کاوه هم خب بد جوری اونو زده و سر آخرم پرتش کرده و سر آرتین 8 تا بخیه خورد.
باورت میشه؟ زخمش زیاد بود؟
آره. میدونی ارهان، من همیشه با خشونت از هر نوعی مخالف بودم، چه زبانی، چه رفتاری، چه فیزیکی. خشونت خشونت دیگه، نباید اجازه داد بچه‌هایی که انقدر پاک و معصومن اینجوری.
میفهمم. من دل و جرأت داشتن کاوه رو همیشه دوست داشتم، ولی فکر نمی کردم به اینجا برسه. 5 سالش که بود یادت رفته بودیم پارک، داشت تاب سواری میکرد، یه بچه اومد به زور میخواست از تاب بیاردش پایین تا خودش بشینه. کاوه به بچه گفت تو حق نداری به من دست بزنی، از خودش دفاع کرد. من اینجوری دوست دارم بچه‌ام باشه، ولی نه اینجوری.
آرتین شروع کرده، ولی خب کاوه هم باید خشم و عصبانیت خودش رو مدیریت میکرده. این اون چیزیه که ما باید بهشون یاد میدادیم. راستی الهام، بچه‌ها کجا؟
تو اتاقشونن. صورتش رو پانسمان کردم، گرفت خوابید. خیلی باهاش حرف زدم، خودشم میدونی یه جورایی پشیمونه، ولی خب موضعش همچنان اینه که زدن در برابر زدن.
الهام
جانم،
من خیلی گشنمه، زحمت میکشی یه چیزی بیاری بخورم؟
آره الان برات میارم.
دست درد نکنه،
بشین تو. الان اومد.
آه چه روزی بود امروز.